چندین تا از دانشگاه های ولایات در پانتون پروان در البیرونی اینجا نمایشگاه داشتیم. مثلا دانشجو خیلی بیاندازه علاقمندی به کتاب است، اما مثلا اما وقتی به وضعیت اقتصادیش میبینه بسیار مثلا یک هزینه اندکی خرید یک کتاب برش مشکلی بزرگی پیش چشمش است. در افغانستانی که مثلا 40 سال جنگ بوده، بدبختی بوده، برادرکشی بوده، مثلا در حوزه فرهنگی، در حوزه علمی هیچ نوع تلاشی نشده و همیشه هزینه ها بالای جنگ بوده. مثلا ما جوایز علمی نداریم، مثلا جوایز به نویسنده ها نداریم، فستیوالی مثلا بزرگ علمی که در افغانستان ایجاد شوه به نام نویسنده هامون جوایز نداریم. کارهایی که نویسنده و کتابخوان تشویق شوه و ای به عنوان یک شغلی مطرح و یک کار خوبی در جامعه مثلا دیکته شوه، همچه کاری نداشتیم. این تاثیرات بیشتری داره. مثلا ما در ترکیه انواع جوایز علمی داریم سالانه، مثلا در ایران جوایز داریم، در اروپا جوایز های علمی هست نویسنده ها. و یک نویسنده اگر بتونه در تمام عمر 3 جلد کتاب تألیف بکنه تمام زندگیش تأمین است. اما در افغانستان مشکلاتی وجود داره که مردم کلن به فقر مثلا چی هستن. البته تأثیراتی هم شبکه‌های مجازی و این پلتفرم‌هایی که به وجود آمده و امروز هوش مصنوعی به وجود آمده اینا هم به وجود آورده. اما جالب در اینجاست که همه پلتفرم‌ها را، همه هوش مصنوعی را، تمامی همه را، همه کشورهایی که درست کردن، امروز اونا 10 برابر ما کتاب می‌خوانند. مثلا ایراج چاپ یک کتاب در ژاپن و در آمریکا و در اینجا تا 50,000 جلد هم در چاپ اولش می‌رسه. اما در کشورهایی هست که ما خوشبین هستیم، یک کشور است مثلا نیازمندی های داره، خوب است. اما در افغانستان یک مشکلاتی وجود داره که توازن فرهنگی در جامعه افغانستان وجود نداره. توازن فرهنگی چرا وجود نداره؟ برای از اینکه مردم، یک انسان زمانی که گرسنه است به ظاهرش فکر نمیکنه، زمانی که مثلا ظاهرش خوب باشه بعد به ذهنش فکر میکنه. ولی یک انسانی که در افغانستان تمام مردم دچار خط فقر و دچار مشکل گرسنگی، دچار مشکل نان هستند. وگرنه در افغانستان خیلی ما در هر حوزه مثلا آدمای نخبه داریم، نویسنده های خوب داریم، دانشجوی های خوب داریم، اما امی به عنوان یک ابر شغل، یک امتیازی برای ازی در جامعه، یک امتیازی معنوی زمانی که قائل شود تمام مردم علاقمند میشه. با وجودی از او هم اما یک کشور است، یک کشور است. بیشتر ما میگیم، همیشه گفتیم که کتابای تخصصی و کتابای درسی که دانشجو مجبور است، نسل جوان مجبور است بخره، میخره 80% خریدی از اوست، 20% خریدی بقیه کتاب هاست. چون مشکلاتی وجود داره، اما با وجودی از او هم کشور ماست و تمام ما و در هر حوزه، اگر روزنامه نگار است، اگر ناشر است، اگر نویسنده است، اگر کتابخوان است، هر حوزه نباید دست به دست که هم بتیم ناامید نباشیم، بیشتر کار بکنیم، بیشتر تلاش بکنیم.
بله،
امیدی هست که برای فردای روشن که بهتر شود.
شما پیشتر به برگزاری نمایشگاه ها اشاره کردین. خب برداشت ماییست که در این نمایشگاه ها شما عمدتاً کتاب های تخصصی را به نمایش میگذارین، چون تقاضا زیاد است نسبت به کتاب های دیگر، درست؟
بله، ما از هر بخش کتاب در نمایشگاه ها میبریم و کتاب های هم تخصصی و بیشتر با کتاب های تخصصی که از قیمت است و هزینه بالا و تخفیف و چی کم داره، ما بیشتر سعی میکنیم که کتابهای عمومی، کتابهای تاریخی، روانشناسی، کتابهایی که علاقمند بازار داره بیشتر به نمایشگاه ببریم. اما کتابهای تخصصی هم عمدتاً بردیم و دانشجوها میخرن تا اندازه‌ای که توان دارن. مشکل اقتصادی واقعاً دامنگیری دانشجوی امروز است.
خب شما با توجه به وضعیت فعلی اقتصادی مردم چقدر مد نظر میگیرین تخفیف را، به ویژه به معاصلین و دانشجویان؟ شما هم در بعض موارد برشون تخفیف میتین؟
بله بله، ما در نمایشگاهی که مراجعه کردیم بیشتر سعی کردیم که تا حدی به دانشجویان تا اندازه‌ای که امکانی بازار اقتصادیش وجود دارد تخفیف، تا 30-40% به دانشجویان تخفیف داریم و سعی کردیم که دست دانشجو به کتاب برسه و در این شرایطی که مشکلات اقتصادی دامنگیری هم است، دانشجو هم بتونه مثلا دسترسی به کتاب داشته باشه.
بله، رسانه‌های اجتماعی چقدر تأثیر داشته روی فرهنگ کتابخانی در افغانستان؟
در افغانستان متاسفانه رسانه‌های اجتماعی تأثیراتی بسیار مخیبی داره، به خاطر از اینکه مثلا انسان‌ها هم جوان‌ها را بیشتر روزمره زده کردن، دچار مثلا استاتس ها و دچار مطالب روزمره هستند و بیشتر از مطالعه عمیق و مطالعه تخصصی به دور ماندن مشکلاتی داره، اما بیشتر همی پلتفرمایی که در افغانستان رایج است مشکلاتی به وجود آورده، با وجودی از او هم بیشتر تشویق شوند و جوایز بیشتر شوند، مثلا دولت حمایت بکنه، هر نظامی که در افغانستان کتاب حمایت کنه، مثلا در دیگه کشورها خیلی ناشرها تشویق میشن، یک ناشر زمانی که مثلا کتاب با مجوز چاپ میکنه یا در یک نمایشگاه بین المللی سالانه که شرکت میکنه، چقدر کتابی را که از دولت مجوز میگیره در نمایشگاه شرکت میکنه، اون چی که فروش میشه بقیه از این تمام میشه دولت با پول نقد میخره. یعنی شما ببینید از 400 این کتابی که یک ناشر چاپ کرده، اگر دولت سالانه 10 جلد از هر کدام از این خرید کنه و برای پخش نشر کار فرهنگی کار بکنه، یک بودجه اندک میطلبه و یک ناشر کاملا سر پا از نگاه اقتصادی و بیشتر مشوق به کار میشه. اما مشکلاتی در افغانستان وجود داشته، با وجودی از ما آهسته و پیوسته کار میکنیم.
خب حکومت گفتین، حکومت فعلی که او هم دچار مشکلات اقتصادی است و تحریم ها همچنان پا بر جاست، اینا فکر میکنین نیاز است در حمایت از نشر کتاب ها اقدامات بیشتر انجام بدن؟
بله، در مثلا یکی از مهمترین کارهایی که برای ناشرها در افغانستان نیازی مبرم است، ایجاد یک بازار بزرگی در سطح مرکز است که مثلا از پراگندگی دسترسی دانشجو به منابع جلوگیری کنند. مثلا بازاری منظم و یک جا از تمام ناشرها و از تمام کتاب فروش ها در این حوزه باشه که متاسفانه در کابل پراگنده است، هر کس در هر گوشه است و شما برای دست آوردن 10 تا این منبع مجبور هستین که تمام شهر کابل را بگردین. اما در این اواخر دولت امارات اسلامی کوشش های کرده، تلاش های کرده، خیلی بازارچه های درست کرده، هنوز هم پلان های در دست دارن که امیدوار هستیم مشکل حل شود. اشیای وجود داره، مشکلات های وجود داره، اما انشاءالله که حل شود.
و در مورد حمایت نهادهای فرهنگی غیر حکومتی چه فکر میکنین؟ این نهادها چقدر فعال هستند؟
نهادهای فرهنگی خود طبیعتاً تا زمان حکومتی که داشتن نهادهای بیشتری بودند، مثلا در حوزه روزنامه ها بیشتر بود، فصلنامه های فرهنگی بیشتر بود، فصلنامه های تاریخی بیشتر بود، تمام پنتونا فصلنامه های خود داشتن، هر روبار نشر می شدن. مشکلات های وجود داره، کم شدن، بعضی از یا مثلا کلن بودیجه ندارن، بعضی هاشون مثلا همو امکاناتی که می گرفتن از مؤسسات بین المللی نگرفتن، بعضی هاشون بسته شدن. مشکلاتی وجود داره، واقعا مشکلاتی وجود داره، اما به مرور زمان امیدوار هستیم که حل شود.
بله، خب پیش از اینکه بپردازیم به سوالهای دیگه در مورد شما و شخصتان، پس با توجه به این وضعیت آینده نشر و کتابخانی در افغانستان را شما چطور پیش بینی میکنین؟ اگر حمایت نشه از ناشرا و وضعیت اقتصادی بهبود پیدا نکنه، آینده را چطور میبینین شما؟
والله با آینده امیدوار هستم، اما آینده مشکلات هایم داره. اگر حمایت نشن، مثلا نمایشگاه های بین المللی گرفته شوه از دیگر کشوران، چون طبیعتا یک کشور نیاز مثلا در هر حوزه داره، مثلا ما حوزه هایی داریم در افغانستان که اصلا کار نشده، اما افغانستان قدم به قدم سوژه برای کار است، در بخش آثار تاریخی، در بخش فرهنگی، در بخش شناسنامه ولایات، در مورد شخصیت های فرهنگی، در مورد تمامی از یا ما کار تا اندازه‌ای که بگوی نیاز داریم، ما کار کم کردیم، کوتاهی کردیم، مشکلاتی بوده، جنگ بوده، مشکلاتی فقر بوده. مثلا در مورد مولانا کارهایی که ترک‌ها کردن ما بسیار کم کردیم، در مورد مثلا ایرانی‌ها کردن ما کم کردیم، در مورد شخصیت‌های بزرگ همچنین نویسنده‌های افغانستان کار کم کردیم. اما ما آینده‌ش بهتر می‌بینم، اما در صورتی که کار شود، حمایت شود، جوایز بده شود، ناشرها حمایت شود و این به عنوان یک شغل شریف و رایج افغانستان یک احترام شود، به نظر من افغانستان هیچ چیزی کمبود نداره و بیشتر در یوزه خواهد درخشید در حوزه کارهای فرنگی. اما ما بیشتر حوزه‌ای داریم که کار نشده، مثلا در حوزه دانش استخباراتی در افغانستان ما دمنده نداریم، در مورد ادبیات کودک کار کم کردیم، در مورد شناسنامه‌های ولایات کار کم کردیم، در رابط بین‌الملل کار کم کردیم. تمامی از این سوژه، تمامی از این کار است، در مورد توریسم مثلا جای گردشگری افغانستان کار کم کردیم، اما تمامی از این نیاز به کار داره و تمامی از این بخش‌ها سوژه‌ای برای تحقیق و برای کار علمی است تا افغانستان بیشتر بشناسند.
بله. خب بیاین که در مورد زندگی شخصی و خاطرات دوران کودکی و نوجوانیتان هم بشنویم کوتاه. شما در ولسوالی کشم ولایت بدخشان به دنیا آمدین، چه خاطرهای از او زمان در ذهنتان مانده، از زمان کودکی، از دوران نوجوانی در ولسوالی کشم؟ حتما جای زیبای هم هست، ما شخصا نرفتیم اما چیزای خوب شنیدیم در مجموع در مورد ولسوالی کشم و ولایت بدخشان در کل.
بله جناب استاد، بدخشان یکی از ولایت‌های بسیار زیبا، یک افغانستان کوچک است از لحاظ تنوع فرهنگی، از لحاظ مثلا جاهای تاریخی، از لحاظ آب و هوا، از لحاظ اقوام جای بزرگی است، معادن خوبی داره، مثلا سرزمین و آب و هوای خوبی داره. ما در روستای چهارمغزدره ولسوالی کشم به دنیا آمدیم، خاطرات بسیار هم خوب و هم بدی داریم از زندگی در روستای چهارمغزدره زمانی که ما مکتب میخواندیم. امروز با امروز که مقایسه میکنم، مثلا 15 سال قبل، واقعا با وجود مشکلاتی که بوده تغییرات بزرگی در افغانستان اومده. یعنی دانشجویی که در اون زمان یا دانش آموزی که در اون زمان دسترسی به یک منبع کوچک علمی ما نداشتیم، امروز مثلا تمامی سهولت برای یک دانش آموز مهیا است. ما مثلا برای پیدا کردن معنی یک لغتی که در مکتب به سر می‌خوردیم در درس، بری از او هفته ها پشت فرهنگ ها میگشتیم که در اطرس هم نبوده. ما امروز شما با یک لحظه میتونیم که در دنیای مجازی، در اینترنت، در کتاب ها، در پلتفرم ها، در اینهایی که چی آمده مشکل خود حل بکنین، و این بزرگترین مثلا سهولتی است که دانش آموز امروز میتونه از فرصت استفاده بکنه.
و چه خاطرهای جالب دارین از او دوران، از روستای چهارمغزدره؟ چرا چهارمغزدره میگفتنش؟
چهارمغزدره مثل این که در گذشته ها بیشتر این درخت چهارمغز بیشتر داشته، به همین نام مسما شده. ما خاطرات بیشتر زیادی داریم از زمانی که به نصف روز کار میکردیم، به نصف روز به دنبال مواشی و کار زراعت میرفتیم، مشکلاتی داشتیم، شور و شوق داشتیم. همون زمان رادیو آزادی با رادیوهای کوچک خود میشنیدیم در تپه ها، در کوه ها، در مکتب.
چند ساله بوده این اون زمان رادیو را که میشنیدین؟
ما در اون زمان شاید 18 و 19 بودیم که رادیو آزادی میشنیدیم. برنامه نیمه روز یک برنامه تفریحی داشت میشنیدیم. اما کلگی از او خاطرات است. جای تاسفش این است که ما خیلی دسترسی سهولت زندگی کم داشتیم نسبت به امروز، بی اندازه کم داشتیم.
بله. اما شورچای محله شما زیاد مشهور است. زمانی که ما دوستای بدخشان را ملاقات میکنیم، باز اینا همیشه از شورچای قصه میکنن.
بله، سورچای بدخشان یکی از نمادهای فرهنگی و یکی دوستای فرهنگی ما سالهای گذشته زیاد بحث میکردن در شبکه های مجازی که به عنوان باید یک غذای فرهنگی، یک غذای محلی بدخشان ثبت یونسکو شوه، اما بدخشان با سورچایش بیشتر میشناسند. واقعا
ما شورچای داریم، یعنی رقیب شورچای شما آقای رهنما، که فکر میکنم از ما شاید مزه‌دارتر شاید باشه نسبت به شما. اما برای ما بگوین که شورچای چطور آماده میشه، یاد دارین چی رقم شورچای آماده بکنین؟
بله، شورچای از مثلا یک شیرین، در شهرها بیشتر شیرین چای دارن که با ترکیب میکنن با شیر، بوره یا شکر یا عسل یا چیزی دیگه ای که شیرین شود. اما در اونجا شیر با چای سیاه بی اندازه مثلا جوش میتن تا خوب غلیظ شود. بعد از اون چهارمغز که چون در بدخشان زیاد هم هست میکوبن تا اندازه ای که مثلا در آونگ تا اندازه ای که روغنش احساس شود، مثلا روغنش بالا بیاد. بعد اون مغز چهارمغز، مغز پسته را در بعضی جای، بعد قیماق تازه را، بعد شیر تازه را با اینا مثلا مخلوط میکنن و خوب جوش میتن. بعد اون را به خاطر چای سیاهش دوباره از یک چی نازک تیر میکنن که مثلا چای خودش جدا شوه و شورچای بمانه، که یکی از قوی ترین غذاهایی است در بدخشان بیشتر مردم علاقه داره و این فصل هم نداره. شما 12 شب هم میمان شدین، بعد از نان یک شورچای میتن بشن، شما دعیدم که برین به شما شورچای میتن.
حتما برای نوشیدن شورچای به دیدن یکی از دوستان ما اینجا در پراگ که از بدخشان هست حتما خواهیم رفت، چون تعریف را که شما از شورچای کردین واقعا باید چشید. خب و همکارم طاهر روشان مسئول بخش فنی استادیوم میگه که زمانی که شما شورچای را نوش جان بکنین احساس گرسنگی میکنین، درست؟
نه، احساس گرسنگی نمیکنین، برعکس، چون قوی است.
بله، اینجا اینا بعد درائم رفته بودن و مدت اونجا بودن. به هر صورت خب آقای رهنما، یک میان برنامه کوتاه داریم، به شما برمیگردیم.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
خب آقای رهنما، بیاین در مورد سفرتان به ایران هم کوتاه گپ بزنیم، و ای که برگشتین به افغانستان، شما به هدف مهاجرت از طریق ایران به اروپا رفتین به ایران، درست؟
بله.
کدام سال بود؟
بله، بعد از مهاجرت رفتیم که اتفاق نیفتاد.
کدام سال بود؟ و چند ساله بودن شما اون زمان؟
سالی اواخر 2013.
خب
من 26 ساله بودم.
و پس معلوم میشه که چند ماه اونجا ماندین، بله؟ یعنی زیاد طول نکشید.
یک مدت ماندیم. ما خب ایران بیشتر رفتیم، بعد از اون چندین بار در نمایشگاه بین‌المللی شرکت کردیم. دمی امی حکومتی جدیدم یک سال، دو سال قبل شرکت کردیم و هر سال ما به خاطر خرید کتاب، به خاطر شرکت در نمایشگاه می رفتیم به ایران. نمایشگاه بین‌المللی تهران یکی از نمایشگاهی بود در کشورهای منطقه که ما آزادانه می توانستیم شرکت بکنیم.
خب از ایران زمانی که برگشتین به افغانستان چه خاطره از خود آوردین؟
ما استاد جعفر گرامی 11 بار به ایران رفتیم. برنامه سیاسی نشود. 11 بار به ایران رفتیم، اما خاطرات تلخ شیرینی. من واقعا سرزمین ایران نمیفهمم. ای چی نشود دوست دارم، اما فرهنگ از بار غذاهای ایران، اما بعضی از همیشه جدال ما با ایرانی، با همین دوستای ایرانی ما بر سر همین رفتاری از وا با مهاجرین ما بوده که در اواخرم بیشتر شد و مشکلات هایی به وجود آمد. و ما میگفتم به دوستا که همیشه ما ایران دوست داریم، نویسنده ایران دوست داریم و ما بزرگ شدیم با حافظ و سعدی ما، اما مشکلات های وجود داره. البته ما بی تقصیر نیستیم، حکومت ایران و مردم ایران هم بی تقصیر نیستیم. انشاءالله که روزی مشکلات برطرف شود، مردم افغانستان در افغانستان دلگرم بمانه، یک لقمه نان پیدا کنه، کار بکنه در کشور خودشان، دیگه دوستای ایرانی دیگه کشورها به کشور ما سر بزنه، سیاحت بیاین. اما من خاطرات خوبی دارم، چون ایران بسیار بسیار کار کردن در حوزه‌های مختلف، کار کردن بی اندازه کار کردن. یعنی شما 60,000 ناشری فعال دارن، 60,000 ناشری ثبت راجستر و سالانه حداقل یک ناشری که در نمایشگاه بنگالی شرکت میکنه باید 30 اثر چاپ داشته باشه. و این کار بزرگی است، اونا کار کردن، دستشان در نکنه. امیدوارم که ما هم کار کنیم، بیشتر کار کنیم.
بله. خب در مورد تحصیلتان، شما پس از بازگشت از ایران به افغانستان در رشته ادبیات انگلیسی تحصیل کردین، در این مورد برای ما یک مقدار بگوین اما کوتاه لطفا.
بله، ما بعد از برگشتن به افغانستان دارالمعلمین سید جمال‌الدین افغان ادبیات انگلیسی را به مدت 2 سال خواندم. بعد از او یک بخش در دانشگاه پیام نور ایران در شعبه افغانستان بود به نام کارشناسی ناپیوسته و 2 سال دیگه هم در پیام نور ادبیات انگلیسی را تا سطح لیسانس خواندم.
بسیار خوب. شما کدام نویسنده ها یا آثار انگلیسی را بیشتر میپسندین و کسایی که بیشتر بالای شما تأثیر گذار بودن میشه نام بگیرین از اینا؟
والا ما نوشته های از داستایفسکی را، نوشته های از ولادیمیر نابوکوف، نوشته های از گابریل گارسیا مارکز، اینا را، رمان های را خواندیم به انگلیسی. اما مدتی که در کار انتشارات مصروف شدیم بیشتر دیگر در کار تخصصی مصروف شدیم و از حوزه کاری رشته خودمان به دور ماندیم. مدتی از که بعد بیشتر سر و کارمان با کار و بار برنامه کاری انتشارات شد و این دیزاین شد و فتوشاپ شد و تریسل شد و زیبایی شناسی شد و کدام تر خوبه، کدام بده، کدام چه رقم است. همین خاطر است که ما یک چیز دیگر هم فراموش نکنیم که در افغانستان که در دیگه کشورها رایج از حوزه در بخش ناشرا، حوزه وبسایت و فروش آنلاین به سراسر دنیا و دسترسی نویسنده های علاقمندی یا غیر افغانستانی یا افغانستانی با آثار افغانستان کم بود که ما خوشبختانه وبسایت نشر پرند از مدت 2 ماه به این طرف که تازه فعال کردیم به نام parandbook.com امروز در سراسر دنیا میتونن با آثار نشر پرند چی به صورت الکترونیکی چی به صورت خرید مستقیم از سراسر دنیا دسترسی داشته باشند و یک نویری بهتر است و در کاروبار کتاب.
و جناب رهنما حتما فرزندم دارین، کودک دارین؟ بله
بله، من یک پسر دارم به نام ستوده، پسر بسیار قشنگ خوبی است. یک فرزند دارم آقا فرزین و اردشان با ما خیلی خوشحال هستیم، زندگی میکنم. خانم من همینجا از آدرس شما از پیشش تشکر میکنم، در کاروبار انتشارات در بخش صفحه آرایی برنامه این دیزاین پیش میبرن و یک خانواده ای که تمام من شغل من در بخش کاری تخصصی شغل خود ماست.
در یکی دو جمله کوتاه آرزویتان برای فرزندایتان چیست؟ میخواین فرزندای شما در افغانستان، جایی که عمدتاً امروز دختران بالاتر از سنف ششم نمیتونن به مکتب برن، به پوهنتون برن، اکثراً کار کردن نمیتونن، برای فرزندتان چی آرزو میکنین برای فرزندایتان؟
ما حضرت استاد، آخرین آرزوی ما برای اولادا همیست که اول زنده باشن و تحصیل کنن و خدمت، یعنی فقیرترین، ناجیزترین، مظلومترین مردم افغانستان در زیر پوست شهر در حکومت در سرزمین افغانستان مشکلات عدیده است و بتانن که به همین مردم رنج دیده خدمت بکنن، یا دکتری شوند یا استادی شوند یا مهندسی شوند، هر چی که علاقه دارن شون، ولی به همین مردم رنجیده کشور خدمت بکنن. در روستا که شما میرین مشکلات بی اندازه، مثلا سیهی، مثلا چیایی را میبینین که اصلا زندگی برای شما تلخ میشه. و ما یکی از آرزوام همیست که روزی شود که ما توانایی داشته باشیم که از آدرس یا از یاد یقل خدمتی بکنن به
بله. و یک چیزی که من در موردش تا هنوز از شما نپرسیدیم موسیقی هست. آقای رهنما حتما دوست دارین موسیقی هم بشنوین.
بله بله، ما بیشتر موسیقی محلی میشنوم از استاد عبدالرحیم، استاد درمحمد کشمی و استاد مفتون. موسیقی در خانواده ما جزی از زندگی میشنویم.
یعنی بدون موسیقی نمیشه زندگی کرد.
بله، ما به این باور هستم طراح و دیزاینر و دوستای ما که موسیقی خلاقیت بیشتر میکنند، در زمان طراحی بیشتر موسیقی میشنوند. و این یکی از بحثایی که ما با دوستا میکنیم.
بله، بسیار زیاد تشکر جناب رهنما باحث، رهنما مدیر انتشارات پرند، از این که در برنامه امروز رنگهای زندگی با ما بودن. یکی از آهنگای میر مفتون را هم برای شما نشر خواهیم کرد تا لحظات دیگر. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان در برنامه. نشرات رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد.
آمدم